حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که بحث به اون چه از آیات شریف قرآن استفاده میشه و اعتبارات عقلی هم تأیید میکنه، منشأ سقوط انسان و همینطور مانع از ترقی انسان غفلته. و از کردیم که این غفلت محورش خود انسانه و چیزهایی که مقرن وجود انسان است یا مسیر تکامل انسان و هدف انسان. به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد در دو سه جلسه توضیحاتی درباره این مطلب عرض کرد. طبیعی است که وقتی غفلت از ذات خود و مقومات وجودی خود منشأ غفلت و مانع تکامل انسان باشید، علاجش هم توجه هست. قرآن کریم در آیه ای در سوره مائده می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خطاب مؤمنین می فرماید که بر شما باد به خودتون، اگر دیگران گمراه شدند ولی شما هدایت شدید، گمراهی اونا به هدایت شما ضرری نمیزنه. لا یضرکم من ضل، هر کس گمراه شد به شما ضرری نمیزند در صورتی که شما هدایت یافته باشید. در زیر این آیه شریفه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک بحث بسیار مفصل و ذی قیمتی را در جلد ششم المیزان مطرح فرمودند درباره معرفت نفس و مراتبی که داره این معرفت و نتیجهش که معرفت حقیقی الهی می انجامه. صرف نظر از اون بحث‌های دقیقی که ایشون در اونجا مطرح فرمودند و به مناسبت مطالبی را ذکر فرمودند که انشاءالله همه عزیزان با اهتمام بیشتر این بخش را مطالعه خواهند کرد، خود این جمله‌ای که می‌فرماید بر خودتون باد، به وجود خودتون توجه، به ذات خودتون داشته باشید، میتونه چند نوع معنا یا بفرمایید چند مرتبه از توجه را متضمن باشید که میتوان بعضی از اینها را ظاهر آیه و بعضی ها را بطونش تلقی کرد. معنایی که ما میفهمیم وقتی میگن که اگر شما هدایت شدید گمراهی دیگران به شما ضرر نمیزنه، به ذهن آدم متبادر میشه که انسان در شرایط خاصی توجهش معطوف به جامعه میشه، به دیگران میشه، به محیط میشه و از خودش غافل میشه. نمونه سادهش اینه که برای همه ما کمابیش اتفاق میفته که با این کسی که معاشرت داریم، چه در داخل خانواده برادر و خواهر مثلا، چه در محیط مدرسه با دوستان و همکلاسان یا در خوابگاه با هم حجرمون، چه در زندگی زناشویی با همسرمون و بالاخره با هر کسی دیگری که معاشرت داریم، گاهی توجه ما به عیوب طرف جلب میشه و با یک انگیزه های نفسانی توأم با وسوسه های شیطانی سعی میکنیم عیبای طرف را جستجو کنیم و دیگه از حسنه هاش غافل میشیم. اگر از ما سوال کنم درباره اون کسی که باش معاشرت کنیم، اول چیزی که به ذهنمون میرسه عیباش، و این حالت اگر ادامه پیدا کنه یک ملکه عیبجویی در آدم پیدا میشه و غالبا این ملکه توأم است با یک نوع از خود راضی بودن، خودپسندی. وقتی آدم دائما متوجه عیوب دیگران هست، دیگه عیب خودش رو نمیبینه، که انه خودش عیبی نداره. این یکی از مواردی است که سفارش میشه به جای اینکه شما به دیگران بپردازید، به خودتون بپردازید. کسی که متوجه عیوب خودش باشه و انتقاد از خودش بکنه، این توجه به خود او را باز میداره از اینکه عیب‌جویی دیگران بکنه. این یه مرحله ایست از توجه به نفس در مقام یافتن عیوب، که عیب خود را پیدا کنیم یا عیب دیگران را. اگر دنبال این باشیم که عیبهای خودمون را پیدا کنیم و اونا را اصلاح کنیم، دیگه فرصت این پیدا نمی کنیم که به عیب‌جویی دیگران بپردازیم. ولی توجه به نفس یا پرداختن به خود تنها این نیست. شاید این بشه بگن معنای ظاهری آیه است، اما اگر دقت بشید خیلی مطالب عمیق‌تری از این استفاده میشه که به بعضی از این معانی همینطور که عرض کردم در تفسیر المیزان توجه شده با استفاده از نکته هایی که در خود آیه است. وقتی میفرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، معلوم میشه که پای هدایت و ضلالت در پیشه. یه وقتی شما هدایت بشید، گمراهی دیگران ضرری نمیزنه. به خودتون بپردازید، اگه هدایت شدید گمراهی دیگران به شما ضرر نمیزنه. معلوم میشه این به خود پرداختن راهی است برای هدایت شدن. از همین جای جون این مسئله رو استفاده میکنم که معرفت نفس طریق معرفت الله هست و توجه به خود راهی است برای توجه به خدا. و بحث های زی قیمتی رو اونجا مطرح. یکی از نکته هایی که در همین جا میشه توجه کرد بهش و یکی از مراتب معانی این آیه شمرد اینه که باز همه ما تجربه کردیم در زندگیمون، گاهی لااقل حالاتی پیش میاد و شاید برای بعضی ها خیلی از وقت ها و شاید برای بعضی ها بیشتر وقت ها یا همه وقت، اونچنان مستقرق در محیط خودشون و حوادث بیرونی میشند و دنبال لذت‌هایی می‌گردن که از بیرون عایدشون میشید، که اصلا یادشون میره که خودشون کیند، کجا هستند، در چه حالیند، دنبال چی می‌گردن، که انهو خودشون رو به کلی فراموش می‌کنن. مخصوصا بعضی حالاتی که به نام لحظ نامیده میشه، سرگرمی های تند طوری میشه که آدم در اون حالات دیگه اصلا یادش میره که خودش هست اصلا. و اینجور موارد است که لحظ نامیده میشه و در شرع مذمت شده و بعضی مراتبش تحریم شده. این یک حالت خودفراموشی از خود بیگانگی به وجود میاره آدم. علامتش هم اینه که از این که آدم یاد خودش باشه ناراحت میشه، تنها که میشه مثلا فرصت میشه برای اینکه یه مقدار به خودش توجه کنه، من چی هستم، کی هستم، چیکار باید بکنم، کجا باید برم، این تازه اول وحشت و نگرانیش که انه او از خودش میترسه، از خودش وحشت. با اینکه آدم خودش برای خودش از همه چیز عزیزتره. الله الله فی اعز الانفس علیکم. ولی طوری میشه آدم که کنه از خودش بدش میاد، از خودش وحشت داری. یه همچه حالتی برای آدمیزاد پیدا میشه در اثر عادتی که به پرداختن به بیرون از خود داری. و این زمینه بسیاری از رذایل و سقوط در مسیر انسانیت را پیش می‌آید. آدم از اونجایی که وجودی است آگاه و این آگاهی عین علم و آگاهی عین ذات انسانی، یعنی همون ذات انسانیش، روح انسانش، اگر این حالت رو از دست بده، کم رنگ بشه، کم کم تنه او از انسانیت خارج شده آدم. این یه نوع از خود بیگانگی است. البته غربی های مبحث از خود بیگانگی را به صورت های مختلفی مطرح کردن، ولی در اسلام و در معارف اسلامی و اهل بیت به صورت بسیار عمیق‌تری مطرح شد. اگر این توجه به خود به صورت صحیحی انجام بگیره و تقویت بشه، می انجامد به اونجا که این حقیقت را آدم بیابد که من عرف نفسه عرف ربه. حالا ما اینو به صورت یک مطلب تعبدی درک می کنیم که در روایات زیادی هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آله نقل شده که من عرف نفسه عرف ربه یا فقط عرف ربه. و توجیهاتی برای این مطلب میکنیم هر کسی مطابق پایه معرفت خودش. ولی اگر کسی معرفت حقیقی به روح خودش پیدا بکنه، که نفس ما همون روح ما، بدن به منظره یک لباسی است، و حقیقت نفسش رو مشاهده کنه، خواهد دید اونجا که من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه اینکه من عرف نفسه راهی یافته برای معرفت خدا، من عرف نفسه فقط عرف. کسی که خدا شناخت حقیقتاً خدا را شناخت، یعنی این دو تا معرفت توأمان هستند. این هم یه معنای بسیار دقیقی است که در این آیه است. و معانی دیگری هم میشه در نظر گرفت. حالا ما در مقام تفسیر نیستیم، خواستم به مناسبت اینکه ریشه سقوط های انسان، لغزش های انسان غفلت است، عرض کنم که محور این غفلت خود انسان است، غفلت از حقیقت انسانیت خود، از هویت انسانی خود. این منشأ مفاسدی است. وقتی آدم به هویت انسانی خودش توجه کنیم، ارتباط وجودی خودش را با اون کسی که دم به دم هستی به او میبخشه اول می داند و می شناسد، بعد می بیند و می یابد. درک میکنن که نمیشه وجود او منفک و مستقل و منعزل از اراده الهی باشه. حالا اینا ایست ما هم شنیدیم و خوندیم و دیگران گفتن، به حال مفاهیم یاد گرفتیم، کلاسش از کلاس بنده بالاتر این حرف، ولی برای اینکه آدم به کلی غفلت از خود پیدا نکنه، مستغرق در بیگانگان نشی و به یک معنا از خود بیگانه نشی، لازمه که دقایقی را آدم در شبانه روز اختصاص بده به اینکه خود به خودش توجه کنه. من چیم؟ کیم؟ کجام؟ دنبال چی میگردم؟ و چون توجه به خود مستلزم توجه به کسی است که وجود را به او افاضه می کنه، لازمش توجه به خدا. همه ما می دونیم که یکی از مطالبی که در قرآن کریم و در روایات و سیره ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین خیلی مورد عنایت بوده، یاد خدا. ولی برای خیلی ها این سوال مطرح میشه که همین صرف این که آدم یاد خدا باشه، این چه نقشی میتونه در تکامل انسان، در رسیدن به سعادت انسان ایفا کنه؟ این سوال برای همه کمابیش پیش میاد. اینقدر سفارش میکنن یاد خدا باشید، یاد خدا باشید. خب مگه این یاد خدا بودن چه کار برای آدم میکنه؟ معمولا در پاسخ این سوال گفته میشه که وقتی آدم یاد خدا هست گناه نمیکنه، بیشتر به وظایفش توجه میکنه. خب همینطور هم هست. یکی از عواملی که مانع میشه از این که آدم گناه بکنه توجه به این است که به فرمایش امام راهب رضوان الله علیه در محضر خدا هست. وقتی توجه بکند که خدا حاضر است و او را میبینه، این توجه و این یاد خدا مانع میشه از این که گناه بکنه و همینطور موجب میشه که آدم در مقام انجام وظایف و تکالیفش پر بیاد. اما این فایده ای که بر یاد خدا متوجه میشه مثل فایده ای است که از جویدن غذا برای تقویت فک متوجه میشه. آدم وقتی غذا میخوره، غذا میجوه، فکش هم حرکت میکنه، این ورزش میشه برای فک. ماهیچه های فک هم تقویت میشن. اما حالا غذا آدم میخوره برای اینکه فکش تقویت بشه، اینم مسلماً از فوایدشه. اما وقتی ما اصل فایده یه چیزی رو درست نشناسیم، باید به همین چیزها ما رو تشویق کنن که یک کاری انجام بدیم. حقیقت مسئله خیلی بالاتر از این، فایده یاد خدا خیلی بیشتر از این است که مانع از گناه میشه. البته برای مثل بنده این که مبتلا به گناه باشد به حریف نفس و شیطان نمیشه، یکی از بهترین راه ها همینه که تمرین کنه و توجه داشته باشه که خدا حاضر و ناظر. ولی فایدهش تنها همین نیست، بسیار فواید بالاتری. اگر در یک جمله بگیم، انسان برای تکامل آفریده شده و تکامل او در ارتباط با خدا و راه ارتباط با خدا از دل هست، اون وقت می فهمیم که یاد خدا عامل اصلی ترقی و تکامل انسان است. اصلا با همین یاد روح انسان تکامل پیدا می‌کند. و چون بیشترین بها را به اعمال و رفتار ظاهری انجام میدیم، بزرگترین عوامل سقوطمون را هم کارهای بد میدونیم، اما توجه نداریم که پشت این کارهای بد نیتهای بدی و پشت همه نیتهای بد غفلت از خداست. اون چه ما موجب سقوط است همون غفلتی و اون چه موجب تکامل است همون یاد و توجه به خداست. با همین یاد است که روح رشد میکنه. به هر حال حالا این یه مطلبی است، باور کردنش هم خود مشکلی. انشاءالله خدا توفیق بده که آدم بعضی از این مراحل را که در آیات و روایات اشاره شده عمل بکنه، آدم مزهش رو بچشه، وقت بهتر میتونه باور بکنه. به هر حال گفتیم که توجه به خود، توجه به مقوم وجود خود و کسی است که این وجود را دائما داره حفاظت میکنه. یعنی وجود ما به عنوان یک تشبیه ناقصی مثل یک پرتو نوری است که این با چراغ ارتباط داره. حالا چراغش را بی نهایت بزرگ و شدید و نور فرض کنید، اون نور الله و نور السماوات و الارض، اون نور بی نهایتی که همه چیز پرتوی از شعاع اوست، اون خود الله است. الله و نور و سماوات، به شرط این که بتونیم اقلا یه تصور مبهمی به یک صورتی بکنیم که نور به شرطی که بی نهایت بشیم. هر موجودی و به خصوص در این مرحله، در این مقام، بیشتر اون کسانی است که وجودشون عین روحشون هست و روحشون هم این ارتباطشون با خداست که نفخت و فیه من روحی. حقیقت ما که همون روح ماست، همون پرتویست که با خورشید وجود الهی. اگه خورشید نبود یک لحظه نباشه دیگه نوری نخواهد. و اگه ارتباط این پرتو با مبدأ فیاضش قطع بشه دیگه چیزی برایش نمیمونه. پس یاد خود مستلزم یاد خدا هست. اگر ما بخواهیم از غفلت‌هایی که منشأ سقوط میشه نجات پیدا کنیم و به اون عاملی که در مقابلش موجب تکامل هست برسیم، باید یاد خدا را تقویت کنیم. نکته این مناسبت چند لحظه که وقت باقی باشه مقداری راجع به یاد خدا عرض می کنم. اگه حیاتی بود و توفیقی بود تتمه وقت انشاءالله جلسه بعد. در بعضی از آیات کریمه قرآن خیلی تأکید شده بر اینکه زیاد یاد خدا بکنید. مثلا در سوره احزاب می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. زیاد یاد خدا بکنید. بسیاری از آیات هست مضمونش این است. بعضی از آیاتی تعبیر دیگری داریم. صحبت از کیفیت یاد خداست نه کمیتش. زیاد یعنی وقت زیادی صرف ذکر بشه، الفاظ زیادی به عنوان یاد خدا مثلا بر زبان جاری بشه. بعضی آیات اشاره دارد به اینکه ذکرتون کیفیتش شدید باشه. این معلوم میشه که ذکر حقیقی فقط ذکر لفظی نیست. ذکر لفظی کثرت برمیداری، یه بار دو بار در مطلب، ولی اونی که کیفیتش مورد تأکید است که شدید باشد دیگه لفظ شدت نداره. یا الله دیگه شدت و ضعف نداره. میشه گفت بلند یا یواش، اونم هست در آیات، ولی شدت یه حرف دیگری است. در سوره بقره آیه 200 گویا بعد از ذکر مناسک حج می‌فرماید فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. بعد از اینکه از اعمال حج فارغ شدید شما در معرض این هستید که شیطان شما را وسوسه کند و از یاد خدا غافل بشید. از جاهایی که خیلی شیطان میتونه آدم را فریب بده همینه که آدم وقتی یک تکلیفی یک وظیفه ای را انجام داد که خب به هر حال یه نیروی هم از آدم میگیره، وقتی تموم شد آدم آماده میشه برای این که دستخوش وساوس شیطان قرار. حالا باز برای اینکه بنده چون خودم زیاد تجربه میکنم شما هم شاید همینطور باشید، مثلا آدم وامیسته نماز میکنه با اینکه نمازهای ما هم غالبا توهم با غفلته، اما همین که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفتیم همونمون نیست، نگاه کنیم این طرف اون طرف ببینیم چه خبره. حالا مثلا 2 دقیقه یا 3 دقیقه آدم وقتیش صرف شده نماز یه خود محدود بوده که نگاهش رو این طرف اون طرف نکنه، همین که تموم شد کنه اون مرغی که از قفس می‌پره. اعمال حج که تموم میشه خود یک اعمال نسبتاً سنگینی، وقتی تموم میشه دیگه آدم فرصت این نداره، مهلت نمیده که به اون محرمات احرام را که در حال احرام نمیشد انجام بده حالا بر انجام بده، باطل میشه. قرآن مجید به خصوص به این تأکید میکنه که اعمالتون که تموم شد حواستون جمع باشه، غافل نشید. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ کَذِكْرِكُمْ. حالا منظورم این قسمت بعدیشه، خدا را یاد کنید اونطور که پدرانتان را یاد میکنید یا شدیدتر عمیقتر. حالا منظور یاد پدران اینجا چه مناسبت داره؟ داستانهایی ذکر شده، نمیخوام حالا تفسیر آیه و شأن نزولش اینا عرض کنم. منظورم کلمه اشد ذکرن است، شدت ذکر کثرت نیست بلکه کیفیتشه. یه وقت آدم یه چیزی را یاد میاره کمرنگ دست این آدم خطور میکنه و میگذره. شما یاد دوستتون، رفیقتون، پدرتون، مادرتون، آدم یادش میاد یه توجه ضعیفی، یک اثر کمرنگ در آدم میبخشید. اما وقتی آدم به یک کسی علاقه داره، دلبستگی شدید داره، وقتی یاد او میکشید اون تا اون به قلبش نفوذ میکنه. این شدت یاده، صحبت تکرار نیست که زیاد یاد بکنید، توجه عمیقه، تمام دل انسان رو کنده و پر میکنه. نه حالا دل منظورم قلب یا احشا و امعا باشه، همون مرکز ادراک انسان. پس یاد خدا کردن هم از لحاظ کثرت مطلوبه که زیاد یاد خدا بشه. اونجا غالبا یاد لفظی و هم مورد عنایت هست که این یاد عمیقی باشه، سطحی نباشه که مثل یک موجی است که روی دریا، روی دریا که نه، موجهای ضعیفی که روی حوض آب میذاره، اینجوری نباشه. سعی کنید این یاد در عمق وجودتون اثر بگذاره، در عمق قلبتون نفوذ بکنه، اون وقت آثار زیادی خواهد داشت. البته همون سطحیش هم در مقابل نبودنش بسیار کارسازه، همونش هم را از دست ندید، اما به این اکتفا نکنید. سعی کنید اون وقت که یاد خدا میکنید این یاد خدا تا عمق وجود شما اثر بکنید. وقتی آدم یاد خدا میکنه یه وقت یاد چیز بکنم، یاد ذات بگم شاید تعبیر صحیحی نباشه، ما همیشه هر وقت یاد خدا میکنیم یاد اسمی از اسماء الهی و صفتی از صفات اوست، ولی ممکنه کسانی باشند ممکنه کسانی باشن که یاد اونها و توجه اونها به خدا توجه به یک صفت یا یک نام از نامهای الهی نباشی. ما غالبا خدا را به عنوان آفریننده، زنی، روزی دهنده، به عنوان اینکه مهربان هست، اینکه گناهان را می آمرزه، وقتی میگیم خدا یکی از این صفات تو ذهنمون میاد. ولی شاید باشند، البته هستند، ما چون خودمون جو نیستیم میگیم شاید باشند. کسانی هستند که توجهشون به ذات خدا. یعنی چی من درست نمیفهمم. ولی به هر حال بدونیم که یک بعضی از مراتب یاد و توجه خدا هست که تمام وجود را فرا میگیره و دیگه از همه چیز غافل میشه. اگر شنیدیم که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در حال نماز حالتی براش پیدا میشد که اگر تیر را از اینو خیلی بعید نشماریم. تربیت شدگان مکتب امیرالمومنین هم مراتبی از این توجه رو ممکنه پیدا بکنه. این هم مراتب عالیه ذکر خداست که مال کلاس های بالاست. حالا ما بدونیم این هم هست بد نیست که وقت به این مراتب نازلی که گاهی نصیب خودمون میشه مغرور نشیم. بدونیم خیلی کلاس های بالاتر وجود داره که باید زحمت کشید تا اونجا رسید. پس توجه به نفس مراتبی داریم. همین که آدم خودش رو بیابد که منم یه چیزی هم همش توجه به این طرف اون طرف نباشه. بعد توجهی میداشته که من چه عیبهایی دارم به جای اینکه به عیبجوی دیگران بفرست. بعد توجه به مراتب وجود خودش باشه، از مرتبه مادی به مرتبه مثالی و صورتش تا به مرتبه روحش مجردش و تمرکز در روح خودش که با اون شهود و مراتب عالیه معرفت برسه. اون شرط کردن دیگه از کلاس ما خیلی میره بالا. یاد همه همینطوری. یه وقتی ذات یاد کسی اسمش رو میداره. گاهی معنای این لفظ برای انسان مجسم میشه. ولی بعضی ها هستن که یادشون یه جوری دیگه هست. یه داستان یادم اومد، اینو نقل کنم و بعد دعا کنیم که خدا توفیق رو بده بعضی از این مراتب یاد نصیب ما هم بشه انشاءالله. من این داستان رو از خود مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه رضوان الله علیه نشنیدم، ولی چند نفر موثق با اسناد متعدد برام نقل کرده که ایشون خدمت یک شخص بزرگی از اولیای خدا رسیده بودند و صحبت شده بود که چه کنیم ما در جهت معرفت خدا پیشرفت کنیم، توجهمون در عبادت بیشتر باشیم. اون شخص سوال کرده بود که شما نماز که میخونی چجور توجه پیدا میکنی و اینکه حضور قلب داشته باشی. ایشون گفته بودم که من سعی میکنم وقتی میخوام لفظی را از اذکار نماز بخونم توجه به معناش پیدا کنم. حالا من یادم اینو درست نمیدونم که فرمودن اول معناش رو تصور میکنم و بعد لفظ را، یا وقتی لفظ رو میگم توجه به معناش هم پیدا تا این باعث میشه که حضور قلب داشته باشه. چون ماها بنده خودم هم میدونم که اینجور هستم، وقتی مثلا یه رکعت نماز میخونم یا حمد و سوره میخونم وقتی تموم شد ما یادم میاد که حمد میخونده، وقتی السلام علیکم گفتم وقت یادم میاد که داشتم نماز میخوندم، الفاظشم رو یادم تقدر درست آدم توجه نمیکنه که چی میخونه. عادت کردی دیگه وقتی شروع میکنه بسم الله تا آخر میاد دیگه خودش، توجهی به الفاظم نداره. بعضی ها خب توجهی به الفاظ دارن، مخصوصا اونایی که مقداری دقت در قرائت و اینها دارن سعی میکنن الفاظش رو درست ادا کنن. بالاترش اینه که توجه به معناش هم داشته باشه که آدم این لفظی رو که ادا میکنه درست معناش چیه. اونایی که میخوان حضور قلب داشته باشن اول معنا رو تصور میکنن و لفظ را در مورد اون معنا به کار میبره. به هر حال ایشون گفته بودن من برای حضور قلب اینجور میکنم. اون بزرگ فرموده بود که خب توجه به الفاظ میکنی و توجه به مفاهیم میکنی، پس کی توجه به خدا میکنی؟ خیلی مطلب بلندی است. به هر حال مراتب توجه و یاد بسیار متفاوته و باید سعی بکنیم انشاءالله که از این حدهایی که هستین ترقی کنیم. اول از همین الفاظ ذکر لفظی را فراموش نکنیم، سعی کنیم بعد سعی کنیم خودمون را عادت بدیم با هر چیز مواجه میشیم از اون جهتی که ارتباط با خدا داره دربارش فکر کنیم، نعمتی برامون حاصل میشه، خوراکی از اون جهت که بگیم عجب نعمت خوبی خدا آفریده، لباس مثلا خوبی میپوشیم الحمدلله خدا لباس خوبی قسم، هوای خوبی استنشاق میکنیم الحمدلله چه هوای لطیفی خود، برفی نازل شده الحمدلله خدا چه برف خوبی. همه چیزا یک ارتباطی با خدا بدیم چون توجهی با اونها ما را از خدا غافل نکنه. و خیلی کارهای دیگری که دیگه وقت گذشته و منم چون خودم اهل عمل نیستم بخوام بگم باعث خجالت هم میشه. پروردگارا تو را به اولیای خودت قسم میدیم که توفیق ذکر دائم قوی به همه ما عنایت بده، ما را از وساوس شیطان محفوظ، ایمان ما را تا آخرین لحظه حیات حفظ بفرمایید، فرزندان ما، دوستان ما، نسل آینده ما تا روز قیامت از یاران امام زمان قرار بگیرد. روح امام راحل، علمای بزرگی که ما به برکت اونها این چیزا را یاد گرفتیم، حالا مفاهیم شغل و عمل نمی کنیم، با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار. و السلام علیکم و رحمت الله.